شما دارید این پادکست رو با کمک سرورهای قدرتمند پادکده میشنوید. پادکده برای پخش پادکست چه از داخل ایران چه از خارج ایران بهترین پرفورمنس رو به همراه آمار قابل اتکا به شما ارائه میده.
درود بر شما شنوندگان عزیز پادکست فوتبال لب، من محمد حیدری هستم، میزبان شما در بخش بانوان پادکست فوتبال لب. فوتبال یه بازی ساده است که 22 نفر دنبال توپ میدوند و هیچ جنسیتی نداره. توی این مدت زمان طولانی که ما توی بخش بانوان اپیزودی رو تولید نکردیم و هیچ اپیزودی از بخش فوتبال بانوان توی فوتبال لب منتشر نشد، در عوضش توی سایت خیلی فعال بودیم و توی سایت فوتبال لب مقاله های نسبتاً زیادی در مورد فوتبال بانوان نوشته شد که همین الان میتونید با سرچ کردن فوتبال لب دات آی آر به همه اون مقاله ها دسترسی پیدا بکنید و اتفاقات خیلی خیلی زیادی توی این زمان بسیار زیادی که نبودیم افتاد. یکیش این بود که تکلیف قهرمان توی لیگ ایران مشخص شد و خاتون بم دوباره قهرمان شد که فعلا توی این یکی دوتا اپیزودی که تا آخر فصل داریم در اختیار امیررضا نخواهیم بود و راجع فوتبال بانوان ایران صحبت نمی کنیم و میذاریم برای اپیزود مرور فصل این فصل فوتبال بانوان. و خب حالا از همینجا هم تبریک میگیم به هواداران خاتون بم و تیم خاتون بم. امسال هم کورس خیلی خیلی جذابی رو داشتن با ملوان که در آخر خاتون بم قهرمان شد و اتفاقات خیلی زیادتری توی فوتبال بانوان مخصوصا توی باشگاه فرهنگی ورزشی چلسی افتاد که خیلی عالیه. یعنی آنتن‌هایی که در هوا بودن باعث شدن که اماهیز توی 32 روز موفق بشه از مدعی اصلی کوادروپل یا چهارگانه که مثلا کلوب هم مدعی چهارگانه بود توی فصل آخرش، اما هیز هم مدعی چهارگانه بود که ایشون هم موفق شد توی 32 روز نابود کنه این شرایط رو. یعنی لیگ کاپ فینالش رو به آرسنال باختن، تو جام حذفی موفق شد توی بازی بسیار جذاب و عجیب و غریب به یونایتد مارکشکینر ببازه. یعنی خیلی کار بزرگیه تو بخوای به مارکشکینر ببازی و اولین شکست تاریخ چلسی توی فوتبال بانوان در مقابل یونایتد بود.
دست داور درد نکنه.
موفق شدن که به بارسا هم ببازن توی استنفورد بریج، اونم در حالی که بازی رفت و یکیچ برده بودن توی اسپانیا. و
همچنان دست داور درد نکنه.
25 تا پنالتی مثل این که نگرفتن برای محفلینا توی این 32 روز. حالا از این ستا که رفتن کنار هیچی، این هفته هم موفق شدن 4-0 لیورپول ببازن توی لیگ و عملا لیگو دیگه از دست دادن. یعنی این سیتی که من میبینم احتمال قهرمانی آرسنال توی لیگ برتر آقایان بیشتره تا اینکه چلسی توی لیگ برتر بانوان بخواد قهرمان بشه. یعنی خیلی افتضاح موفق شده اینها ببازن به لیورپول که حالا اگه میبردن با یه بازی کمتر 3 امتیاز اختلاف داشتن با سیتی، الان با یه بازی کمتر 3 امتیاز اختلاف ندارن دیگه، 6 امتیاز اختلاف دارن و اگه اون بازی عقب افتاده رو ببرن باید توی دو بازی منتظر این باشن که سیتی ببازه. بعد اختلاف تفاضل گل اینا خیلی زیاده. یعنی به نظرم حساب نکنیم چلسی رو به عنوان یک مدعی قهرمانی، چون سیتی یه بازی با آرسنال داره، یه بازی با ویلا. ممکنه جلوی آرسنال ببازه که من همین الان قول میدم، یعنی بیاید قول بدیم به هم که یوناس عمران سیتی رو ببره. یعنی این یوناسی که ما میشناسیم سیتی رو ببر نیست عزیزان، یوناس نهایتاً مارکشکینر رو بتونه ببره. و خدیجه شاه خیلی شرایط خیلی خوبی رو داره سپری میکنه و حالا توی بازی رفت سیتی باخت به آرسنال، ولی خب بازی برگشت شایعتش کاملا فرق داره. سال پیش هم اینا توی بازی رفت سیتی تونست ببره آرسنال، تو بازی برگشت آرسنال توی خونه خودش برد و احتمالا سیتی میبره بازی که فردا فردایی که من میگم یعنی یک شنبه و به تاریخ فارسیش میشه 16 اردیبهشت سال 1403 و لیورپول هم با یونایتد بازی داره و چلسی هم با بریستول. چلسی که بریستول سیتی رو میبره و توی بازی عقب افتاده ای که 2 هفته دیگه مقابل تاتنهام داره هم احتمالاً پیروز میشه. اگر سیتی بتونه ببازه به آرسنال، یعنی موفق بشه واقعا این شاهکار رو انجام بده، ممکنه که کار قهرمانی به هفته آخر کشیده بشه و با توجه به اینکه چلسی هم با بریستول سیتی بازی داره ممکنه اصلا تفاضل گلش رو بیاره بالا قشنگ. ولی هفته آخر چلسی با یونایتد بازی داره، اونم کجا؟ احتمالاً توی اولترافورد و شاید توی اولترافورد، چون ممکنه که بازی یونایتد با نیوکاسل فکر کنم میفته یه همچین تایمایی. به هر حال میهمانه و یونایتد بازی سختی رو غالب میکنه به چلسی، ولی چلسی در نهایت خواهد برد و انتقام نیمه نهایی اف ای کاپ رو خواهد گرفت. این چیزی که شنیدید داستانی بود از اتفاقاتی که توی این 32 روزه برای چلسی افتاده و بریم بپردازیم به مسابقاتشون و اصلا کلن بازیهاشون توی لیگ که فرم خیلی خوبی رو داشتن و همه تیم‌ها رو داشتن رنده میکردن قشنگ، ولی یهو اومدن توی بازی بسیار عجیب و غریب، یعنی بسیار عجیب و غریب که میگم اینا یکی جلو افتادن، بعد 2-1 عقب افتادن، 2-2 کردن، 3-2 عقب افتادن، 3-3 کردن، بعد گل آخر رو دقیقه 92 خوردن، 4-3 باختن. بعد حالا کاری به این نداریم که 4-3 باختن، کار من به اینه که چرا انقدر رو کورنر رو شروع مجددا ضعیف بود چلسی مقابل لیورپول و اصلا افتضاح. حالا محفه اینجا هست راجب این بازی صحبت میکنه قطعا براتون و بازی که آره دیگه باطل کردن قشنگ اتفاق افتاده و چلسی که 3-4 امتیاز بالاتر بود از سیتی راحت داره دوم میشه.
آره وضعیت که خیلی نابوده. حالا قبل بازی لیورپول هم ما فکر کنم اپیزود قبلی حرف نزدیم در موردش، تو فینال لیگ کاپ با آرسنال باختیم، خیلی بد بازی کردیم، یعنی از اونجا شروع شد قضیه و این بد بازی کردنه و همه اینا پترنشو میشد دید تو همه بازی ها که سر یک سری اشتباهات خاصی داریم گل میخوریم، سر یک سری رفتارهای خاصی داریم گل میخوریم، بازیکنها یک سری ترکیبای اشتباهی دارن میرن، یعنی تیم با یک سری ترکیب اشتباه از بازیکنها داره میره تو زمین که خب معلوم بود، یعنی مثلا بازی با آژاکسی که ما رفتیم داخل زمین معلوم بود آقا این تعویض انجام شد، اون 30 دقیقه آخر بازی نباید با این خط دفاعی بازی کرد، حتی جلو آژاکس چه برسه بیا همون خط دفاعی بذار جلو آرسنال بعدش بذاری جلو لیورپول، یعنی اصلا وضع بدی بود واقعا، چون ضربات ایستگاهی که میگی خب به فیزیک بدن بازیکن‌ها خیلی ربط داره، بازیکن قد بلندتر بازیکن سریعتر خیلی بیشتر تاثیر میذارن و ما خط دفاعمون میانگین قدش از خط وسطمون پایین‌تره، قد کوتاه‌ترن از بازیکن میدفیلدرمون. خب توقع چی داره وقتی جلوی تیم مثل لیورپول بازی میکنی که یکی از نقاط قوتش فیزیک بدنی بازیکناشه، شاید از نظر تکنیکال بازیکنای خیلی خفنی نداشته باشه در حد سیتی و چلسی و آرسنال، ولی میدونیم هم دوندگی خیلی خوبی دارن هم اگه لازم باشه سرزنی انجام بدن میتونن توی هوا کار خوب انجام بدن و خب این چیزی بود که باعث شد توی ریاکشنایی که بعد ضربات ایستگاهی داشتیم همه توپا رو از دست دادیم، این توپ میافتاد پشت محوطه تو یک فاصله یکسان بازیکن لیورپول خیلی سریعتر رسید به توپ، بازیکن ما حالا یا وا داده بودن بعد باخت به بارسلونا خسته بودن مثلا از عجیب بود، بازیکن اشتباهی تو زمین بودن واقعا، یعنی یکی مثل فرانک کربی خیلی تو همچین شرایطی میتونه کمک کنه به تیم اگه بود که حالا نبود و نمیتونست باشه اینا تو آخر بازی رو دارم میگم. خب کلا شرایط جالبی نبود و باز هم میخوام از داور تشکر کنم سر دوتا بازی بارسلونا و منچستر یونایتد، یعنی دوتا بازی رو که خوب بازی کردیم به نسبت و میتونستیم حداقل مساوی برد داشته باشیم دست داور درد نکنه، من تحفیلی ندارم، ولی بازی با لیورپول و آرسنال خیلی بد بودیم، حتی بازی با استون ویلا که بردیم هم خیلی بد بودیم، واقعا چیزی نمیشه گفت از نظر تاکتیکی چلسی بد بود، یعنی بخوایم تحلیل کنیم بگیم دفاع چپمون رو قبلا وینگر چپ بوده الان داره دفاع وسط بازی میکنه دفاع چپ بازی میکنه، خب فایده نداره تکراری از اول فصل به نسبت. ولی خب بازی با بارسلونا من راضی بودم از تیم، با اینکه 2-0 باختیم موقعیت خوب خلق میکردم، به نسبت پاسکاری خوب بود، نیمه اول خیلی خوب بود چلسی، اگه داور دوتا تکل موفق نمیزد ما راحت دوتا گل میزدیم، چون دوتا موقعیت رسید پشت محوطه بازیکنهای چلسی، دروازه تقریبا زاویهش باز بود، بازیکنامون هم که شوت زنن میخواستن شوت بزنن داور جلو پاشون بود، نمیدونم چرا. اگه نظری دارین که چرا ممکنه همچین اتفاقی بیفته منم بگید. آره
اینا همش دسیسه های دشمنان برای عدم موفقیت اماهیزه، چون اماهیز ببین نه اماهیز قشنگ اومد گفت چلسی رابد by refereeing decisions in Champions League semi-final exit. یعنی چی؟ یعنی آقا رابط شد، یعنی دزدیدن، یعنی به صراحت اومد گفتش که داوری مقصر بود، که آقا داوری خب مقصر بود ولی نمیشه گفت، آقا مثلا سال پیش هم لیون خیلی ضرر دید از داوری ها، و
کلا بود که بازی لیون یکی این که وار وجود نداشت سال پیش، الان وار داشتیم، و دو این که داور اشتباهی که کرد مثلا خطا نگرفت، نه اینکه خودش بره تو پای بازیکن واسه چی تو پد دست بده تیم زد دنده بخوره، میدونید خیلی این دو تا تفاوته.
به هر حال ما از همه داوران از همین تیبون خواست داریم که تو دست و پای بازیکن اماهیز نباشن، بلکه ایشون بتونه تیمش گل بزنه، بتونه بازی ها رو ببره، چون به هر حال شما میدونید که اماهیز آخر فصل داره میره آمریکا، امیدواریم که حالا موفق باشه، ما که دشمنی با اماهیز نداریم مشخصا، انشالله که آمریکا موفق بشه که هیچ جامی در زمان مربیگری اماهیز نبره، ولی خب به هر حال مربی حرفه‌ای، مربیه که نه مربی مثلا شالله کنه، مربی حرفه‌ای یعنی مربی درست، مربیه که در زمان پیروزی از داوری اشتباه حرف بزنه، در زمان شکست هم اگه داوری اشتباه حرف بزنه. مشکلی که هست اینه که اماهیز شخصیتی داره شدیداً به مانند میکل آرتتا و آقای پپ گواردیولا، یعنی وقتی میبرن که خب ما بردیم، به ما حالا ربطی نداره داوری نسبتاً خوب بود بد نبود اینا، ولی وقتی که میبازه، یعنی مثلا میکل آرتتا اینجوریه که برنامه آرسنال خیلی فشرده است، توی اپیزود قبلی پریمیر لیگ بچه‌ها صحبت کردن که مثلا آرسنال هم برنامهش خیلی شبیه به تیم سیتیه، ولی پپ خیلی داره صحبت میکنه راجع به این که برنامه بازی های ما فشور دست و اینا، داره شالله میکنه قشنگ. آرتتا مربیه که الان که تیمش تو فرمه حرف نمیزنه، ولی وقتی که تیمش یه بازی مساوی بکنه یه بازی ببازه، یک پدری از رسانه ها در میاره که مرغای آسمون که هیچی، کفترهای زیر دریا هم به حالش گریه میکنن، و کلن اماهیز فصل اسفناکی رو داشتید دیگه. یعنی حالا مایارامیرت مصدوم شد توی تمرین ها، بازی های حساسی با از دست داد، خوردید به سیتی که خیلی خوبه، یعنی اگه سیتی این فصل آماده نبود انقدر، آرسنال نمیتونست برسه به چلسی قطعا، و یونایتد هم کسی از ماتریکس خارج شده. ولی خب
یک چیزی یاد آمد در مورد سیتی، گفتی خدیجه شا مصدوم شده یه هفته یه نیستش برای تا آخر فصل.
بله دقیقا همین حرف رو میخواستم بزنم که تو بازی با وست هم 45 دقیقه بازی کرد، دوتا گل زد، ولی مثل این که توی تمرینات حاضر نشده و تو بازی با آرسنال نیست. حالا میرسیم به این بحث که توی ادامه کورس چه اتفاقی میفته، فعلا بررسی بکنیم به نظر من فینال لیگ کاپ رو، لیگ کاپی که حالا کلان چه نوع مسابقاتیه؟ مسابقاتیه که اگر شما عزیزان فوتبال منیجر بازی کرده باشید، یا مثلا فیفا بازی کرده باشید، کریر بازی کرده باشید، یا خیلی دیگه خوره فوتبال باشید، میدونید که ما توی فوتبال آقایان یه مسابقاتی داریم به اسم FA تروپی، تروفی، تراپی یه چیزی است، FA تروفی، پاپا جونز تروفی، یه همچین چیزایی توی لیگ یک، لیگ دو و لیگ ملی برگزار میشه، یعنی تیمای این مسابقات شرکت دارن و تیمهای زیر 23 سال، زیر 18 سال اینا، که تیمهای صدرنشین از هر گروه میان بالا، مثلا گروه های 5 نفره 6 نفره 5 تیمی 6 تیمی 4 تیمی صد نشین میاد بالا و یه نیمه نهایی فینالی برگزار میشه و قهرمانش مشخص میشه که جام خیلی خوبیه برای تیمایی که مثلا توی چمپیونشیپ و لیگ برتر نیستن و توی اف ای کاپ و لیگ کاپ هم خب شانس زیادی ندارن برای صعود به مراحل بالاتر. همین رو شما یه چیزی در همین فرمت ولی به عنوان کاراباو کاپی که مثلا چلسی سه ساله هی داره به لیورپول میبازه تو فینال مثلا در نظر بگیری که لیگ کاپ زیاد ارزش نداره، ولی خب برای یه تیم مثل آرسنال توی این فصول اخیر زیر نظر یوناس واقعا لیگ کاپ هم لیگ کاپه. توی این مسابقات توی مرحله نیمه نهایی استون ویلا 4-0 به آرسنال باخت، چلسی هم 1-0 سیتی رو برد توی بازی نسبتا جذابی که حالا لارن جیمز گل زد و دیگه 90 دقیقه همین 1-0 رو نگه داشتن اومدن فینال. توی مسابقه فینال که 31 مارس توی ورزشگاه مولینیوکس که ورزشگاه وولور همتونه، آرسنال یک پدری در آورد از چلسی که خود چلسی بیشتر پدر خودش رو در آورد البته، و چلسی باخت 1-0. بلکستینیوس یه همچین اسم، خیلی اسمش سخت خداییش که درست هم ترجمه تلفظش کردم، وینگر چپشون هم هستش، 1-0 بردن. دقیقه 116 همه داشتیم آماده میشدیم بریم برای ضربات پنالتی که آرسنال زد و آرسنال زد و آرسنالی ها خوشحال شدن و تو توییتر یه اصلا وضع عجیب و غریبی برقرار بود که خلاصه آرسنال تونست جام ببره ولی میکی موس کاپ، یعنی واقعا لیگ کاپ بردن خیلی افتخار نداره. که حالا اصل اینجا هستش صحبت میکنه راجع فرمی که تیمش داشته توی مسابقات اخیر که از لیگ که کامل کنار رفته، یعنی سال بعد دوباره اینا باید برن تو همون مرحله اول پلی آف بازی بکنن توی لیگ قهرمانان اگه همین فرمت بمونه و تغییر خاصی رخ نده توش، چون یه بازی بیشتر دارن و دو امتیاز کمتر از چلسی. خب یونایتد هم که خطری هم از جانب یونایتد تهدیدشون نمیکنه برای اینکه بخوایم بگیم که مثلا بخوان نرن سیلو اینا، ولی حالا خلاصه اتفاقی که میفته اینه که آرسنال لیگو کامل از دست داده، یعنی هیچ شانس قهرمانی حداقل نداره. یوناس عزیز موفق شده در این 3 سالی که مربی آرسنال بوده 77 برد 12 مساوی 23 باخت 0 لیگ برتر. این اولین جام یوناس بود به عنوان مربی آرسنالی که پر افتخار ترین تیم فوتبال بانوانه و حالا به هر حال یه لیگ کاپی هم گرفت و سال بعد هم ایشالله در خدمتش هستیم ایشالله. یعنی من قول میدم به شما یوناس سال بعد هم بمونه قهرمان نمیشه، این چلسی فلک زده سال بعد، چلسی فلک زده احتمالی سال بعد هم ممکنه قهرمان بشه ولی آرسنال قهرمان نمیشه. و تو اف ای کاپ هم که 1-0 به سیتی باختن، بعد سیتی رفت به تاتنهام باخت تو اف ای کاپ، خیلی جالبه. و آره خلاصه اصل هست و صحبت میکنه راجع به اولی جام یوناس آیدوال در آرسنال.
سلام، خوشحالم دوباره اینجا. بعد این اول از همه یعنی زینه بگم اول جامش نیست دوباره جامشه، پارسال هم دقیقا همین جام لیگ کاپ رو برد و همینقدر شعاف کرد یه جور، یعنی نشون میده انگار که مثلا دو تا چارگانه برده دیگه. بازه خوبی بود، یعنی آرسنال این فصل در فصل قبلش جلوی تیمای بزرگ مثل حالا سیتی توی دور اول مسابقات لیگ، چلسی توی همه بازی که جلوشون کردن به قصد هم یه بازی و کلا حالا بازی جلوی تیمای بزرگ یونایتد لیورپول اینا به غیر لیورپول اولین بازی فصل خیلی خوب بود، یعنی باور نکردنی بود. یعنی ما به بریستول سیتی ممکنه ببازیم ولی جلوی چلسی و اینا خیلی خوب کار میکنیم. جلوی چلسی هم خیلی چلسی شانس آورد که بیشتر از یه گل نخورد و اینکه تونست تو دقیقه 116 خودش رو نگه داره. اگه عادلانه بود، یعنی اینقدر شانس نداشت تیم چلسی، احتمالا دقیقه 40 اینا گل اول خورده بود، یه دوتا نیمه دوم خورده بود و مثلا سهیشنه تمام شد مثل دقیقا سال قبلش، ولی امسال خیلی خوششانس بودن. حالا لیگ خیلی خاصی هم نیست، لیگ کاپه، یعنی ما که از لیگ موندیم، لیگ اصلی موندیم، در یه سال از دست دادیم، اف ای کاپ هم که خیلی زود حذف شدیم، لیگ قهرمانان هم که کلاً از دنیا و جهان اینا خارجیم، ولی برای یوناس کافیه همین، یعنی با همین یه دونه میتونه با عنوان پرافتخارترین مربی که سوئد به خودش دیده آرسنال ترک کنه و اینکه سال آینده هم هست دیگه، یعنی تازه تمدید کرده یه 3 ساله و تا سال 2027 باید تحملش بکنیم ایشونو.
بله یوناس خیلی مربی خوبیه. من نمیدونم چرا شما به یوناس گیر میدید. یعنی یوناس آیدوال مربیه که تفکرات فوتبال آقایان داره، میخواد تو فوتبال بانوان اجرا کنه و خیلی این اشتباهه. یعنی تو باید فوتبال بانوانی تاکتیک بشینی. مربیه که تیمش جلو تیمای بزرگ خوب بازی میکنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه تیم آرسنال مهره های تهاجمی بسیار خوبی داره. یعنی شما حساب کن کیتلین فورد، بعد این بلکتنیوس، لینا هورتیگو حساب نمی کنیم، حالا بفمید، الیسیا روسو، این چهارتا رو تو داری. بعد حالا پشت اینا کیم لیتل هست، ویویان میدما هست، نمیدونم لیا والتی هست، فریدا مانوم هست، بعد این بنده خدا کایرا کونیکراس هست که امسال خریدیدش. بعد پشت اینا شما یه خط دفاعی دارید. یعنی واقعا چی میخواد برای قهرمان شدن؟ کیتی مک‌کیب که یه شایعاتی هستش، کیتی مک‌کیب مثل این که هر بازی قول میده، یعنی قول میده که کارت زرد بگیره و میره کارت زردش رو میگیره. آماندا ایلستد که حالا من به شخصه به عنوان یک دفاع وسط قبولش ندارم، یعنی این یارو مهاجم نوکه، این میزاننش دفاع وسط. کل کریر این بنده خدا خلاصه میشه تو سه تا گلی که رو کورنر و ضربات ایستگاهی تو سوئد زده تو جام جهانی، همینا رو هم مثلا اومده توی آرسنال تکرار کرده. و لیام ویلیامسون و اینا، یعنی کلا واقعا یک خط دفاع خوبی داره. گلر شاید بخوایم بگیم نداره، که واقعا آرسنال مشکلش گلر نیست. یعنی گلر نمیتونه 4 تا شکست توی لیگ رقم بزنه واقعا. ولی خب به هر حال اتفاقی که افتاده،
این بیشتر از اینکه مشکل گلر رو یوناس باشه، باز ما برگشتیم سر خونه اولمون تو مشکلمون مسئولیت های تیم و بعد مسئولیت های امسا دیگه از ماتریکس خارج شدن قشنگ. یعنی داشتیم کشته میدادیم تو فینال لیگ کاپ، یه لحظه مثلا پیرامانو همینجوری وسط بازی افتاد و آمبولانس اومد تو بردنش بیمارستان. اصلا یه بعد اون آماندا آیستر رو داریم که بارداره، من نمیدونم وسط فصل که دونه باردار میشه، دوم میشه توی لیگ حرفه‌ای مثلا بزرگترین لیگ زنان جهانه، من نمیدونم این چجوری این درجه نهایی شده. بعد دیگه بگم ویویان میدمار داریم که از 5 هفته که بازی میکنه مثلا 10 هفته مصدومه، 10 هفته زانوش مشکل داره. یا ویلیامسون که هر مثلا 40 دقیقه بار میکشنش بیرون. لینا هورتی که اصلا نیست، یعنی مصابی شده با مرگ، هر چقدر میگردم پیداش نمیکنم. فکر کنم خود یونس هم یه دو ماهی از نیدادش.
فکر کنم لینا هورتیگو مامانش ندیده
اینجا، کی دعا خونده واسه آرسنال خیلی خوشحال میشه.
نه که آرسنال الان مصدومیتش مثلا طرف میره 3 ماه نمیاد، ما یک از بازیکنام تازه بعد 2 سال اونی مصدومیت برگشت مهاجم نوکمون. یعنی
چه مصدومیتی داشت که 2 سال اونی مصدوم بود؟
زانوش مشکل پیدا کرده بود، جراحی کرد، بعد جراحی چند ماه گذشت رو ریهابیلیشن که داشت دوباره برمیگشت، دوباره فهمیدن جراحی اشتباه بوده، دوباره مجبور شد جراحی کنه.
آها تایر مولاسیا
دیگه نسخه
یه سال نایده بود
چلسی و ویویانو میدماست دیگه، قشنگ نسخه چلسی و ویویانو میدماست. یعنی میاد مثلا بعد 3 ماه میاد یه دوتا بازی میکنه، دوتا پاس میده، یه تیرک میزنه، بعد میگن که نه ما مثلا که یه جراحی جدید بعد انجام بدیم، دوباره میره تا 3 ماه بعد.
حالا صحبتی که راجع به میدما هست اینه که میدما قرار آخر فصل جدا بشه، احتمالش هست. بعد آره که یوناس گفته ممکنه که ویویان میدما بره. یعنی الان من از یک بلاگی به اسم onlinegunner.com که اون، یعنی کاش واقعا گونر رو به اون یکی معنیش ترجمه نکنن، همین در حد توپچی ها بمونه، اینا نوشته که آره خلاصه یوناس آیدوال به نقل از یوناس آیدوال گفته و زوده برای یه بازیکن 27 ساله به نظرم از آرسنال بره. و یوناس احتمالش رو رد نکرده که مثلا بخواد جدا بشه ویویان میده ما، ولی خب خبرنگارها و رسانه‌های همیشه حاضر در صحنه اومدم میده ما رو لینک کردم، بعد به کجا؟ به یونایتد. یعنی من واقعا خواستار این حرکت نیستم، یعنی خواهشان نکنید عزیزان. میده ما به درد ما نمیخوره. به ما یه اوا پایوری، یه بنده خدای دیگه، یه بازیکن نوک بدید. میده ما به درد یونایتد نمیخوره، هرچند که بازیکن خیلی خوبیه و من دوستش دارم. ولی بحث اینجا که آرسنال یه دونه مهاجم نوک جوونم به تازگی قرارداد امضا کرده باش که یوناس گفته میتونه یک تاپ پلیر بشه در آینده. زیر دست شما به نظر من تاپ پلیر انگلیس که الیسیا روسو تبدیل شده به اسکواد پلیر، یعنی یه طرف رو نابود کردی و حالا این اتفاقات افتاد دیگه. و توی چمپیونشیپ هم کریستال پالاس موفق شد بیاد به لیگ برتر، یعنی کریستال پالاس توی هفته آخر سودش رو قطعی کرد به WSL. بریستول سیتی برمیگرده به همون جایی که ازش اومده بود و ساندرلند نمیاد بالا، چارلتون نمیاد بالا، یعنی چارلتون اتلتیکی که سال پیش رفته بود نمیاد بالا، و واتفورد هم رفت نشنال لیگ، یعنی بندگان خدا سقوط کردن به نشنال لیگ. و آره سال بعد ما کریستال پالاس رو خواهیم داشت توی لیگ برتر به جای بریستول سیتی، که امیدواریم حداقل افزایش تیما رو داشته باشیم. امسال که نشد سال بعد داشته باشیم.
و ما سال بعد افزایش تیم داریم، یعنی احتمالاً میشن 16 تا.
آخه ساختار وقتی نباشه شما 16 تا هم بکنی به نظرم فایده نداره. یعنی 16 الان ما لیگ دبلیو اس تازه امسال شده 3-3-6، یعنی 3 تا تیم برای قهرمانی میجنگن، 3 تا تیم اونجا برای خودشون صفا میکنن، یونایتد، لیورپول، تاتنهام، 6 تا دیگه فقط هستن که باشن. اورتون هست که باشه، ویلا هست که فقط آلیشا لمن عکساش پخش بشه، برایتون هست که باشه، لستر سیتی هست که باشه، وستهام هست که باشه، سیتی هم هست که نباشه. یعنی بریستول سیتی یک برد در 20 بازی، خیلی زحمت کشیدن، 58 گل خورده. همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم تاتنهام 2-0 از اورتون عقبه و اورتون 2 تا زده به تاتنهام. و خب اون وقت که با شانداج موندن، این ورم با شان نداج دارن میمونن دیگه. خیلی فصل نسبتا خوبی رو داشتن با برایان سورنسون یا سورنسن که دومین فصلش داره توی اورتون مربیگری میکنه و نتایج خب قابل قبول، از اورتون انتظار بیشتری نمیره. و به نظرم
در مورد بریستول من بگم که خیلی حالا درسته نتیجه خوب نمیگیرن، ولی هر فصلی که تو WSL یا کلن سطح بالاتر بازی میکنن، یه سری فصل ها جام حذفی میان بالا، فصلی که تو WSL نبودن، معمولا یکی دو تا بازیکن خیلی خوب که از آکادمی خودشون پرورش پیدا کرده میان معرفی میکنن که تیمای دیگه میخرن، بعد اینا دوباره دو فصلی افت میکنن تا با نسل بعدی بیاد، که خیلی نتایج خوبی از نظر آکادمی میگیرن. یعنی تیم زیر 19 سالشون خیلی بهتر عمل میکنه از نظر تاکتیک و عمل کرده نسبت تیم بزرگ سالشون، و هدفشون صرف اینه که میان WSL بازیکناشونو مثلا میگن ما دروازه‌بان خفنی داریم، پس با اینکه سقوط کردیم یکی میاد دروازه‌بانشون 200 هزار پوند بخریم.
این واقعا هستن که باشن. یعنی ببین اصلا لارن اسمیت که سرمربی فعلی بریستول سیتیه، از 2021 که سرمربی بریستول سیتی شده دیگه، قبلش توی تاتنهام دستیار بود، قبلش هم که توی تیم ملی ولز بود. این حالا لارن اسمیت چی هست؟ یعنی کی هست؟ که بود و که کرد؟ در سال 2010 مربی زیر 14 سالای بریستول میشه، بعد تکنیکال دایرکتور و فرست تیم اسیستنت کوچ میشه، یعنی دستیار تیم اصلی و مدیر فنی زیر 9 سال تا 19 سال. بعد حالا مثلا همه اینها رو بخوایم بگذاریم، 2017 بریستول رو ول میکنه، میره تیم ملی ولز، بعد میره تاتنهام، بعد دوباره میاد سرمربی بریستول سیتی میشه و تیم رو یه بار سقوط میکنه، بعد مثلا میاره بالا و دوباره الان سقوط میکنه، سال بعد هم دوباره همینا میان بالا. و لارن اسمیت اینه، یعنی این بود و این کرد، یعنی چنین کارهایی رو انجام داد. یعنی طرف عملا کل مربیگریش رو توی همین بریستول سیتی بوده. و برای اطلاعات بیشتر هم به شما باید عرض بکنم که مدرک مربیگری که داره اینه، این یارو گزارشگره شدم که عطر مورد علاقه و نمیدونم شوهر زن و اینای طرف ها رو در می آورد. ایشون اگر این لینکدین به ما اجازه بده که ما سکیوریتی چکشو بگم، آها یوفا پرو لایسنس هد کوچ، یعنی مدرک مربیگری تهشو داره و بالاترین مدرک مربیگری یوفا رو داره لارن اسمیت، و رزومه لینکدینش اینه که مثبت 5 سال اکسپریانس، آره تجربه کار توی فوتبال بانوان داره، و اگر خواستید مربی استخدام بکنید برای تیمتون، لارن اسمیت در خدمت شما هست که تیمتون رو سقوط و صعود رو انجام بده باهاش، و WSL خیلی عالی خودش. خواهش میکنم که برای این لیگ VAR بیارید، یعنی بیارید خواهشن. همه تیما دیگه الان تو استادیوم اصلیشون اگه بازی بکنن که خب مثلا اولترافورد VAR داره همه اینا رو، اگه تو استادیوم خودشون هم بازی بکنن که خب حالا یه VAR نصب بکنید دیگه، یعنی خواهش میکنم تو رو هر کسی که دوست داری
خواهش کنم. مثلا اینکه VAR بانوان استانداردش جوریه که با دوربینای خود ورزشگاه هم میشه برقرارش کرد، یعنی مثل VAR آقایون دوربینای خیلی اضافه نیاز نداره، خیلی یه لول پایین تر، شبیه VAR اولیه که توی FA کاپ اومده بود 6 سال پیش اون سبکیه، و خب سر همینه که چلسی تو لیگ قهرمانان داشتش و خود بارسا تو ورزشگاه دومش لیگ قهرمانان داشت و اینا. بس. چیز ساده ایه، یعنی صرفا باید امضا بزنم پاشی بگم ما وی آر میاریم همین، و یه اتاق وی آر بذارم اونجا.
تو به همین خیال باش که هاروارد بب این کار رو انجام بده، همونطور که بحث وی آر توی پریمیر لیگ حل کرد این هم حل کرد. و خلاصه WSL بریم سراغ بازی های آینده. اتفاقی که افتاده گفتم برنامه بازی ها رو، فردا یک شنبه لیورپول با یونایتد بازی داره که نگاه نکنید، یعنی اصلا چرا باید نگاه بکنید؟ سیتی آرسنال داره که اگر تونستید واقعا نگاه بکنید، ساعت 5 بعد از ظهر، یه ربع 5 بعد از ظهر، بازی که ارزش دیدن داره. بعد وست هم لستر سیتی داره که اینا واقعا مربیای خودشون هم نگاه نمی‌کنن، نگاه نکنید. چلسی بریستول داره که بجز محفل هیچ کس نگاه نمی‌کنه، حتی محفل هم قطعا نگاه نمی‌کنه، چرا باید بازی چلسی بریستول رو؟ بعد یه هفته این وسط خالیه که حالا خالی بودنش به چه دلیله، یعنی هفته بعد ما اصلا یک شنبه بازی نداریم، آخر هفته بازی نداریم، دلیلش چیه؟ دلیلش این نیستش که یونایتد تو اف ای کاپ با فینال، بله یونایتد فینال اف ای کاپ رو بازی داره با تاتنهام که ساعت 5 هفته بعده، که خب ما پنج شنبه جمعهش احتمالا یه اپیزودی بگیریم که بازی ساعت 5، ورزشگاهش هم هنوز مشخص نیست، یعنی واقعا نصب کنید، واقعا اف ای عالیه، اف ای کاپ فاینال ورزشگاهش مشخص نیست هنوز. چرا؟ چون بازی انداختن آخر هفته و ورزشگاه بزرگ همه درگیر بازی های تیمای بزرگ هن و آره دیگه.
ویملی ما اگه قرار نبود باشه، فکر کنم خوندم قرار ویملی بذارنش، حالا مطمئن نیستم.
ویمبلی ممکنه بره برای چیزای چمپیونشیپ و لیگ وان و لیگ تو، یعنی پلی آف های اونجا ممکنه که تداخل داشته باشه، که بله هنوز توی حتی خود سایت اف ای هم من دارم نگاه میکنم مشخص نیست کدوم ورزشگاه قراره برگزار بشه. خلاصه این که تاتنهام با یونایتد هفته این هفته، نه هفته بعد، فینال با هم بازی خواهند کرد. و آها ویمبلی استادیوم، آره سایت ویمبلی هست ولی تو خود اف ای نیست و الان تیکتاش جلو منه، یعنی چرا 12,000 تا همش؟ هر دو تیم 12,000 تا بیشتر ندارن و سولدت هم شده.
تیکت ها رو نه قبلا هم اینجوری میشد که نزدیک بازی که میشد اصولا مثلا به تعداد ورودی های به سایت من زیاد میکردم، مثلا 12,000 تا بود اول میزنم کردنش 15,000 تا، همجوری رفتم بالا که بتونن کنترل کنن اون جمعیتی که میخوان بیان و اون تراکمشون رو.
نه این چیزه، ببین قضیه از این قراره که هر دو باشگاه 12,000 تا تیکت برای خودشون دارن که بفروشن، بقیه رو اف ای میفروشه، یعنی بقیه دوستان مثلا ممکنه آره این 12,000 تا کنار هم میشینن فوتبال رو میبینن، بله خلاصه، و احتمالا مثلا یه چیزی حدود 30,000-40,000 نفر رو ما داشته باشیم، یعنی احتمالا پر میشه تقریبا نصفش ویمبلی. و آره دیگه بلیتش هم بسته شده، یعنی سولد اوت شده و از الان دیگه ما بلیتی نداریم برای این مسابقه. خیلی جالبه برام، کاش فینال اف ای رو مینداختن یه جای بجز ویمبلی. اتفاقی که افتاده اینه که یه چیز جالب من بهش برخوردم، اینه که الان 13 تا ایونت توی سایت ویمبلی هست. پروموشن فاینال واناروما، یعنی چرا لیگ ملی باید بازی فینالش توی ویمبلی برگزار بشه که بازه، یعنی فروشش بازه، فکر کنم فردا هم هست.
اینجوریه، یعنی نشنال لیگ از زمان فکر کنم دهه 80 اینا که ویمبلی باز
از زمان پهلویه،
آره میریم به ما بس. از اون موقع دارن توی ویمبلی برگزار میکنن فینال های نورس و ساوس، یکی از افتخاراتشون اینه میزنن. آره
مثلا فکر کنم خب ببین مثلا الان یه ورزشگاه دیگه تو تهران ساخته بشه، آزادی هم یه همچین چیزی باید بگیره دیگه، یعنی فینال تو آزادی برگزار بشه، نیمه نهایی مثلا جام حذفی تو آزادی برگزار بشه، یه همچین حالتی باید بگیره دیگه. و خیلی اتفاقا من حال میکنم با این قضیه. حالا اگر دوستان براشون سواله که بازی بروملی و سولی هول مورز مثلا قیمت بلیتاش برای فینال، بله فینال مثلا قیمتش چه جوریه، فول پرایس 40 پوند، بعد مثلا سیف استندینگ مثبت 65 سال 18 پوند، سیف استندینگ ادالت این چرا قیمتش 35 پوند، بعد آره دیگه کلا 30-40 پوند شما میتونید بدید یه بازی ببینید که قطعا سطح کیفی بالاتری از بازی های تراکتور سپاهان و پرسپولیس و استقلال داره. و سولدات هم خب قاعدت اصلا چرا باید سولدات بشه، این دو تیم اصلا 90,000 تا هوادار دارن تو دنیا، یعنی این یکیشه. نان یا ابلفاس فینال مسابقات نان لیگ هم توی ویمبلی برگزار میشه، یعنی شما عزیزان میتونید برید بازی های نان لیگ، یعنی مثلا ساندی لیگ دیگه، واقعا از لیگ ملی پایین تره. گیتس هد که تیمیه که چرا باید واقعا نان لیگ باشه، ایشالا بیاد بالا. بعد آره خلاصه این دیگه طبقه دوم سومش اصلا نیست، نمیتونید بخرید، و فقط طبقه اول که اون هم اینجوریه که 4 تا تیمن، یعنی خیلی جالبه 4 تا چیز پشت سر هم برگزار میشه. بله این اصلا از مزایای گوش کردن به اپیزودهای فوتبال بانوها اینه که شما با یه همچین چیزایی هم آشنا میشید.
من نکته اضافه کنم، گیتس بدبخته اومد رسیدن فینال نشنال لیگ، نشنال لیگ گرم نمیاد کدوم سطحش، بعد چون استانداردشو نداشتن و گفتن ورزشکار نمیتونیم برای فصل‌های بعد تامین کنیم، اجازه ندادن شرکت کنن.
بعد خیلی این اتفاقی که خیلی برای تیم‌های نشنال لیگ میفته کلا، یعنی به جز رکس هم که اون حجمات پول تزریق بشه و بعضش به 15,000 نفری داشته باشه که یهو بیا دوتا پروموشن پشت سر هم بگیره، هیچ تیمی دیگه نمیتونه. آها این چیزایی که بازه رو من براتون گفتم دیگه، بقیه همه سولدات شده. بعد انگلیس با بوسنی هرزگوین مثلا هست، بعد که توی ورزشگاه نیو، یعنی همه تیکت ها چرا داره توی ویملی چیز میشه، توی ورزشگاه نیوکاسل سنت جیمز پارک. بعد آره ایونت های دیگه هم هستش دیگه، خیلی راحت خوش به حال مردم انگلیس که میتونن آلینوان AEW رو هم ببینن توی ویملی، کنسرت مثلا اون یارو کی بود تیلور سویف رو ببینن توی ویملی. خلاصه همه این اتفاقات میفته و همه اینا رو من گفتم که جالب بود برام، همه یه تیکت ها رو دارن توی یه سایت میفروشن و همه کلا خب راست خیلی باحالیه دیگه. نیمه نهایی اف ای کاپ توی این مسابقات توی ویملی برگزار میشه، فینال اف ای کاپ برگزار میشه، این دوتا فینال اف ای کاپ بانوان تو ویملیه، این سه تا لیگ کاپ فینالش نیست توی اف ای کاپ، لیگ کاپ بانوان، لیگ کاپ آقایان هست این 4 تا، بعد سوپر جام هست این 5 تا. بازی های انگلیس و اینا رو نمیخوام بگیرم، بازی که در طول فصل، بعد لیگ 1، لیگ 2، چمپیونشیپ، اینا هر کدوم یه پلی آف دارن، 3 تا، این خیلی زیاده، یعنی خیلی مسابقات خیلی زیادی رو برگزار میکنن، یعنی شما کافیه فقط پول داشته باشی و عشق به فوتبال باشی تو لندن، هر روز میتونی، هر آخر هفته میتونی بری فوتبال ببینی توی ویمدی این ماه اردیبهشت و خرداد که حالا ماه فینال است و اینا و آره دیگه خلاصه. حالا یونایتد با تاتنهام بازی داره که ما بعد از این مسابقه کلن و قبل از هفته آخر یه اپیزودی خواهیم داشت که صحبت میکنیم راجع به اتفاقاتی که افتاد توی این فینال اف ای کاپ، توی بازی های لیگ و همه اینها. و یونایتد تاتنهامو میبره آقا، یعنی نیست، مارکش گینر قراره اف ای کاپ بزنه و ما میریم، we are going to the moon، یعنی قراره به ماه بریم با مارکش گینر. و به هر حال این اتفاقی که میفته و پیش بینی من اینه که به شخص الاتون این فرم خیلی خوبی که داره باعث میشه که یونایتد تاتنهامو از 72 نقطه حیاتی مختلف بتونه مورد حمله قرار بده و شکست بده. و معلوم نیست حالا وضعیت مارکش گینر برای ساله بعد چی جوری خواهد بود، چون اینجور که سر جیم رتکلیف داره رفتار میکنه با کارکنان منچستر یونایتد، من فکر میکنم اینا مثلا فکر کنم دو سه هفته دیگه فکر کنم من تو همون عمر برادر هم اخراج بکنه از سمت خودش. 400 کارمند باشگاه منچستر یونایتد دارن برکنار میشن، بعد مثلا دورکاری ها رو از بین برده، مزایا رو برده، مثلا فینال اف ای کاپ که یونایتد بازی داره همیشه تیکت های رایگان در اختیار کارکنان قرار میگرفت که دیگه نیست، یعنی آره اینجی دیگه اونجی نیه. یعنی به هر حال یونایتد بعد از مدت ها داره یه مدیریت درست حسابی میگیره، باید ببینیم چی جوری قراره هندل بکنه مدیریت تیم، بانوان رو چقدر اصلا قراره بودجه بذاره براش و همه اینا. و من سوال خاصی ندارم راجع به فینال.
حالا من در راجع به فینال ندارم دیگه، قهرمانان اگه مشکل نداره کم حرف
نه. این نیمه نهایی چلسی یونایتد رو بیا بررسی بکنیم که باختید محفل جان، باختید
نیمه نهایی مهم نیست، اون که گفتم بد بازی کردیم و دست داورم درد نکنه.
داور هیچ مشکلی نداشت، یونایتد ثانیه 30 گل زد تا دقیقه 130 دفاع کرد.
خب آره میدونی چند تا پنالتی نگرفتن؟
اصلا بحث نیست، اصلا پنالتی نبود، آفساید بود همش.
همش آفساید بودی؟ با دست رفت تو صورت بازی کنه ما آفساید بودیم، کاری ندارم.
چیز فوتبال یه بازیه که با پا اتفاق میفته، دستی تاثیر نداره. همونطور که شما توی بازی استنفورد بریج دوتا پنالتی اشتباه براتون گرفته، همین این به اون نه. بله
حالا جام هستی اون لیگ اصلا
نه. اگر اون بازی رو یونایتد نمی باخت الان 8 بازی پشت سر هم بود که تنهاخ مساوی کرده بود. این آمار رو پوچتینو جلوش داوری جلوش گرفت. و اگر بر خیلی اگرهای زیادی ما داریم توی فوتبال بانوان، مثلا اگر مارک اشکینر و یوناس مثلا به جای فوتبال بانوان میرفتن فوتبال آقایان مربیگری میکردن، نهایتا در حد مثلا دستیار سوم این تیمه که چیز داده، یعنی گفته ما مربی میخوایم بیاید، یعنی برهم وودی که سقوط کرده از نشنال لیگ، این در حد اونان مثلا اینا. بله بله بریم به بعد از این لیگ قهرمانان. به نظرم
بازی لیون پاریس به نظرم خیلی ارزش بیشتر داره به نسبت بارسا چلسی، یعنی واقعا بازی قشنگتری بود، داور مشکل نداشت توش و پاریس خیلی خوب بازی کرد و باخت. آره یعنی نه اینکه بهتر از لیون بازی کرد، پاریس به نسبت تیمی که داره خیلی خوب بازی کرد و واقعا توقع نداشتم اینقدر خوب جلوی لیونی که توی لیگ همه رو صاف کرده رفت جلو و فکر کنم 11 12 امتیاز اختلاف قهرمان شد، یه چند هفته مونده با آخر لیگ بتونه مقاومت کنه جلوی لیون و دقیقه 82 یادم نمیاد چند لیون گل زد و 2-1 برد و بازی خوبی بود. البته گلم نمیزد میبرد توی برآیند، ولی خب بازی خیلی خوبی بود و لیون تونست این روند بردهای متوالیشو که فکر کنم 7 تا 8 رد کرده حفظ کنه. خیلی خوب داره بازی میکنه واقعا. و چرا اینقدر من لیونو دارم دنبال میکنم؟ چون سونیا بومبستر قراره فصل بعد بشه مربی چلسی. آره دستش درد نکنه، خیلی انسان شریفیه و واقعا داره نظر تاکتیکی خوب عمل میکنه و من الان لیونو بیشتر از چلسی این فصل از تاکتیک دنبال کردم، چون واقعا خیلی خوب بودن، یعنی 4-3-3 که بازی میکنن خیلی شبیه 4-3-3 که مورینیو سال 2004-2005 چلسی بازی میکرد، یعنی از نظر عمل کردی تبدیل میشه به 4-4-2 بعضی وقتا، تبدیل میشه به 4-1-4-1 و خب واقعا آدم میتونه لذت ببره از دیدن همچین بازی داینامیکی با بازیکنایی که از نظر تکنیکی خب خیلی فرق دارن با فوتبال آقایان، عادت ندارن به همچین کاری، دفعه اولشون دارن همچین کاری میکنن و این فصل واقعا خوب بوده لیون. یعنی توی لیگ هیچ کس فکر کنم حتی نزدیک عمل کرده این هم نداشته توی این 14 15 سال اخیر به نسبت این فصلشون، و خیلی پیشرفت داشتن با اینکه حالا هر سال قهرمان میشدن، ولی این فصلشون به نسبت فصل پیش خیلی بهتر بوده. یعنی یک لول به نسبت خودشون آپگرید شدن، مثل سیتی آقایون که فصل پیش به نسبت سال قبلش یه لول بالاتر بود با اینکه امتیاز کمتری گرفت. لیون این فصل فقط یه مساوی داشته، یعنی اصلا همین کافیه فکر کنم برای کل نتایجشون تو کل بازی که انجام دادن تا الان، یه دونه مساوی بیشتر نداشتن که اونم 11 12 هفته پیش بود که خب این روند برده متوالی خراب کرد که یه وقتی وسطش افتاد. واقعا تیم خیلی خوبی ان از نظر
سونیا بومپاسو، خیلی آدم خوبیه. خب کلا یه اسطوره فوتبال بانوان که قطعا محسوب میشه، ولی سونیا بومپاستور بازیکنیه که شما اگر فیفا بازی کرده باشید خیلی این بنده خدا رو با یه دفاع چپ مثلا فوتبال آقایان اشتباه میگیرید. حالا قضیه چیه؟ ایشون یک کارتی حالا توی فیفا هست که هیرو محسوب میشه، و این اولاش که مثلا من فیفا بازی میکردم امسال توی اون بخش آلتیمیت تیمش، یه دفاع چپی رو من پک کردم که موی نسبتاً کوتاهی داشت. یعنی اون زمان فیسش رو ساخته بودم موش قبل آپدیت اول کوتاه بود، کچل بود، اصلا باگ خورده بود. بعد من میگفتم که بابا مگه میشه اصلا یه بازیکن کچل باشه توی فوتبال بانوان؟ که رفتم ریسرچ کردم اینا، دیدم نه این چیز باگ فیفاست که دفاع چپ اصلا میره میاد. یعنی واقعا باورتون نمیشه، من تیمم مثلا هر 10 تا بازیکن دیگه‌اش از اول عوض شده بود، ولی بومپاستور رو دفاع چپ داشتم و تغییر نمیدادم. این از این که اون فیفا بازا واقعا میشناسنش چه بازیکن خوبی بوده توی دوران بازیش و توی دوران مربیگریش هم که واقعا دیگه چیزی نمیشه گفت. از نظر تاکتیکی خیلی مربی خوبیه و مربیه که برخلاف یکی مثل اماهیت، برخلاف یوناس، برخلاف گرت تیلور، برخلاف مارک شینر و همه اینها، مربیه که فوتبال بانوان بازی کرد. این خیلی تجربه بازی کردن توی فوتبال بانوان مهمه. و خب تاکتیکاش همونطور که میگه میتونه مثلا اون تاکتیک مورینیو رو، توانایی این رو داره از نظر فنی که اون تاکتیکی که مورینیو داشته رو بیاره آداپت بکنه با این بحث تکنیکی و فنی و فیزیکی بازیکن فوتبال بانوان، و احتمالش هست که فصل بعد خیلی خوب نتیجه بگیره. ولی به نظر من باید صبر بکنید، چون WSL قطعاً لیگ سخت‌تریه نسبت به لیگ فرانسه، ولی خب مربی خیلی خوبیش. چه بخته که سال بعدم شما یکی از مدعیای دیگه اصلی عشان برای لیگ قهرمانان باشه. حالا گفتیم لیگ قهرمانان، فینال لیگ قهرمانان بانوان 5 خرداد ساعت 7:30 برگزار میشه، یک شنبه هم هستش که 5:30 شما میتونید یونایتد سیتی رو ببینید توی فوتبال آقایان اف ای کاپ، بعد 7:30 بشینی اینو ببینی و واقعا بازی که ارزش دیدن داره. من خودم مثلا به اندازه ای که محفل میشینه فوتبال بانوان میبینه، فوتبال بانوان نمیبینم، بازی یونایتد رو میبینم، بازی حساس رو میبینم، بازی مهم رو میبینم. خب ولی این بازی بازیه که واقعا ارزش دیدن رو داره، مثل این دوتا نیمه نهایی که برگزار شد. هر 4 تا بازیش ارزش دیدن داشت، و هم بازی رفته لیون، هم بازی برگشتش، هم بازی رفته چلسی بارسا، و هم بازی برگشتش که خیلی بازی جذابی بود که اتفاقا انداخته بودن شنبه یک شنبه، که برخلاف تقویم اروپایی که چهارشنبه پنجشنبه و سه شنبه اینا برگزار میشه. و حالا باید ببینیم توی فینال لیون قهرمان میشه یا بارسا، که خب باید ببینیم چه اتفاقی رخ میده در نهایت.
لیون قهرمان میشه. آره. یعنی یه فصل همین لیون بارسا قهرمان شدن چند سال اخیر، که این فصل قرار شکسته شه روندش و لیون دوباره پشت هم قهرمان شد. با ایتالیا که بودن
پشت هم نیست، فصل قبل بارسا برده.
نه میدونم توی فینالایی که بودن اون فینالو.
آره ولی بارسا چون که تا حالا لیون رو نبرده کلا توی لیگ قهرمانان، احتمالاً یعنی بیشتر بخواد که برنده بشه اون تلسمه رو بشکنه.
من میگم که بهترین کار اینه که ما بشینیم بازی رو ببینیم فارغ از اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، و بشینیم بازی رو ببینیم و به کیتی مکی فوش بدیم. بازی خیلی خوبی خواهد شد 5 خرداد، که الان روند اپیزودی ما اینجوری میشه که ما یه اپیزود داریم هفته ما قبل پایانی WSL، که بعدش دیگه میریم برای مرور فصل. مرور فصل قطعا تلاش، همه ی تلاش ما این خواهد بود که ما بتونیم مرور فصل رو زودتر از بقیه مرور فصل رو برسونیم. یعنی مثلا مرور فصل انگلیس و اسپانیا و ایتالیا و آلمان دیگه، این 4 تا رو داریم که پنجمیش بشه مرور فصل فوتبال بانوان. با توجه به اینکه یک هم زودتر داره تموم میشه، ما تلاشمون این خواهد بود که فورا برسونیم به دست شما. ولی حالا خب این مسئله امتحانا و اینا هستش، محفل درگیرش، من درگیرش، مثلا درگیرش خواهد بود، ولی خب تمام تلاشمون رو میکنیم و یه مرور فصل جذابی رو سعی خواهیم کرد که بسازیم که خیلی تاکتیکی تر و فنی تر بررسیش بکنیم، هرچند که خب خیلی سخته در واقع مثلا تو بشین دیتا در بیاری از تاکتیک بازی اورتون و اینا. ولی خب حالا اینجوری دیگه روند کاری. همه اینها به کنار، اسپانیا بارسا قهرمان شد مثل همیشه، فرانسه لیون قهرمان شد، ولی توی آلمان اتفاقات دیگه ای داره رخ میده.
یه لحظه، فقط این که توی ایتالیا روم قهرمان شد برای دومین بار متوالی.
روم هم تیم خوبیه واقعا، یعنی این فصل من 6-7 بازی ازشون دیدم، خیلی خوب بودن حتی به نسبت ایتالیا که یه چیزی میشه تو مایه های هلند آقایون از نظر سطح لیگی.
آره خب ببین، به هر حال تیمی که دیاچینتی مهاجم نوکش باشه، شما چه انتظاری دارید ازش؟ بهترین مهاجم نوک ادوار در کنار جیرلی، که ما واقعا این دوتا عزیز دل رو داریم و ایتالیا تو فوتبال بانوان هیچی نشده، یعنی خاک تو سر این مربیاش بکن. و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی رخ میده امسال که نه یورو داریم نه جام جهانی، هیچی نداریم، ولی سال بعد ما یورو خواهیم داشت و این تابستون قراره، حالا بعد از اتمام مسابقات قراره مسابقات انتخابی یورو شروع بشه و بعد ببینیم که چه تیمایی به یورو سال بعد میرسن. و مثلا حالا این روند افتضاحی که تیم ملی آلمان گرفته تا کجا قراره ادامه پیدا بکنه و چه اتفاقاتی میفته. ولی حالا گفتم آلمان قضیهش چیه؟ آلمان قضیهش اینه که بایرن الان 2-1 جلوه، و چون این که گفتم حالا اتفاقات دیگه ای داره میفته و یه مکسی کردم، به خاطر این بود که بایرن بازی داشت و لورکوزن هم بازی داشت، یعنی 2-1 الان جلوه از لورکوزن و برخلاف لیگ بوندسلیگا دارن توی فرام بوندسلیگا قهرمان میشن بدون شکست، و وولفسبورگی که به خاک سیاه کشیده شده. یعنی حالا یه دی اف بی پوکال فاینال هم ما داریم که پنجشنبه 20 اردیبهشت که میشه همین هفته ساعت 5:30 برگزار میشه، و خب چه چیزی بهتر از این برای پنجشنبه؟ میتونید این بازی رو هم ببینید، هرچند کلا به دست آوردن لینک و اینا خیلی سخته، یعنی به زحمت خواهید افتاد برای اینکه لینک یه بازی رو پیدا بکنید، ولی توی یوتیوب معمولا میشه پیدا کرد. و حالا آره، اگر بخواید یک بازی از فوتبال بانوان آلمان ببینید، این بازی بازیه که واقعا ارزشش رو داره برای فینال دی اف بی پوکال. هرچند که بایرن توی لیگ دبل کرد وولفسبورگ رو امسال و افتضاح داره بازی میکنه وولفسبورگ، برخلاف فصول گذشته تو سیل هممون اول ناکاوت شدن و آره خلاص. و بله، بایرن هم اونجا قهرمان شد، و فقط و فقط اینه فوتبال آقایان، فقط انگلیسه که قهرمانش الان معلوم نیست، و اونم احتمال مثلا 60-70% سیتیه، و سیتی میتونه این فصل دو تا قهرمانی همزمان توی فوتبال بانوان و آقایان داشته باشه که خیلی دستاورد بزرگی محسوب میشه در کنار 115 تا تخلفی که دارن. و باید ببینیم که چه روندی رو خواهیم داشت در آینده این دو هفته ای که میاد، دو هفته خیلی حساسی که گفتم. چلسی مثلا یونایتد رو من میشینم قطعا میبینم، بعد یونایتد تاتنهام رو میشینم میبینم، آرسنال سیتی رو میشینم میبینم، و آره فینال. یعنی قشنگ اگر بخوای فوتبال ببینی، فوتبال بانوان ببینی، این یه ماه 7-8 بازی خیلی خوب با ارزش بالا داریم، یعنی بازیایی داریم که قهرمان قراره مشخص بکنن و خیلی بازی جذابی هم خواهند.
ولسبورگ تو 10 سال اخیر تا مثلا 2013-14 بازیای دی اف پوکال همه رو قهرمان شده، یعنی بدون استثنا. و خب میتونه این رکوردش رو حداقل بعد این فصل فاجعه حفظ بکنه و دوباره قهرمان بشه.
توی آمریکا ما داریم NWSL رو یکم از حالا این تایم زمانیش یه جوریه که ما نیستیم، یعنی واقعا نیستیم. خب یعنی ما مرور فصل رو که میدیم تازه مثلا شروعهای مثلا NWSL که یکم جذاب میشه و اینها، یعنی تایم زمانیش خیلی تفاوت داره با تایم زمانی فوتبال هم. ولی چه بسا این که مثلا اون بوهه یورو و اینا یه مثلا اپیزود مثلا NWSL هم داشته باشیم توی تابستون که باید ببینیم که شرایط چجوری پیش میره، مثلا میانه فصل بخوایم همچین چیزی ببینیم، چون NWSL برخلاف WSL و حالا لیگا اف و نمیدونم ایتالیا و آلمان و همه اینها بازیاش تک تک بازیاش واقعا ارزش دیدن داره. یعنی تو واقعا افرادی رو میبینی که فوتبال بانوان فن هستن. مثلا من الان فن یونایتدم که هوادار یونایتدم توی مثلا فوتبال بانوان، یا اصل همینطور، یا محفل همینطور، یا اینکه مثلا تاتنهام یه گل زد به اورتون هم همینطور. ولی افرادی که توی آمریکا هستن یارو واقعا ممکنه فوتبال بانوان ببینه فقط، و ورزشگاه کیفیت فیلم برداری، کیفیت بازیکنان، کیفیت تاکتیک بازی واقعا بالاست. و تو تابستون هم خب بعید نیست دیگه، مثلا من خودم آدم میگم که تو تابستون جغد میشم و مثلا صبح زندگی نمی کنم ولی شب تا صبح بیدارم. و قطعا از دست نمیدیم NWSL رو، خیلی بازی جذابی داره و ارزش دیدن خیلی بالایی داره توی دنیای فوتبال بانوان. و با همه این خبرهایی که شنیدید، به امید روزی که هم توی فوتبال بانوان هم توی فوتبال آقایان ما هیچ تبعیض نژادی و جنسیتی اصلا توی کل فوتبال و دنیای فوتبال نداشته باشیم و به فوتبال بانوان توی سر تا سر جهان بیشتر پرداخته باشیم.